خب اگر به جهت اینکه فاصله بین جلسات معمولا فاصله لااقل یک ماهه و گاهی بیشتر از یک ماه است، باعث نشده باشه که فراموش کنیم رشته سخن رو، من بازم برای مزید یادآوری این رو عرض میکنم که بحث ما از اینجا شروع شد که هر انسانی وقتی که وارد زندگی این جهانی میشه 11 تا سرمایه داره که در طول عمرش در این زندگی با این 11 تا سرمایه داره با دیگران داد و ستد میکنه و معامله میکنه، تفاعل داره، تعامل داره، کنش و واکنش داره و هر کدوم از این 11 تا سرمایه اگه از من گرفته بشن، بخشی از قدرت جبلان هم رو تو زندگی اجتماعی از دست میدن، قدرت حرکت هم رو، پویش هم رو از دست میدن. اگر 11 تا سرمایه رو داشته باشم، بیشترین مقدار پویایی در زندگی رو خواهم داشت. خب این 11 تا سرمایه یکیش از مقوله داشتن بود که عبارت بود از ثروت، 5 تاش از مقوله نمودن بود، یعنی از مقوله جلوه های من در ذهن شما بود که من در ذهن شما چگونه جلوه میکنم. این نمودن های من هم 5 تا که اینا جزء سرمایه های من هم. اون 5 تا به ترتیب عبارتند از شهرت، قدرت، احترام، آبرو و محبوبیت. اینا 5 تا از سنخ نمودن، یکی هم از سنخ داشتن بود ثروت، میشن 6 تا. دو تا هم از سنخ رفتارند، یعنی از سنخ کردن، نه از سنخ داشتنند، نه از سنخ نمودنند، از سنخ کردنند، از سنخ انجام دادن، یعنی رفتار. دو تا که یکیشون میشه گفتار و دیگری کردار، به مجموع گفتار علاوه کردار گفته میشه رفتار. اینم دو تا با اون 6 تا میشن 8. 3 تا هم از مقوله بودن هست، دیگه نه داشتن هست، نه نمودن هست، نه کردن هست، بلکه از مقوله بودن هست، بودن من هست که عبارت هند از خواسته های من، احساسات و عواطف من و باورهای من. این 11 تا سرمایه است که ما با این 11 تا سرمایه داریم این همه با هم تفاعل میکنیم، تعامل میکنیم، کنش و واکنش میکنیم. خب ادعای من این بود که این 11 تا سرمایه ارزششون از 1 وقتی میایم به طرف 11 بیشتر میشه، یعنی کم ارزشترین این سرمایه ها ثروته، یعنی داشتن. یک کم ارزشمندتر از ثروت شهرته، یک کم ارزشمندتر از شهرت قدرته، یک کم ارزشمندتر از قدرت احترامه، یک کم ارزشمندتر از احترام آبروه، یکم ارزشمندتر از آبرو محبوبیت. و بعد نوبت میرسه به گفتار، از اون ارزشمندتر کردار، تا بعد برسیم به اون ستای آخر که عبارت باشن از خواسته های درونی من، احساسات و عواطف و هیجانات درونی من و باورهای درونی من. این 11 تا سرمایه. با اینکه ما معمولاً تصورمون از میزان ارزشمندی 11 تا سرمایه به این ترتیب که من گفتم نیست، حتی بعضی ها فکر کنند ارزشمندترین سرمایه زندگیشون ثروتشونه که به طبق تلقی که من ارائه میکردم کم ارزشترینه. به هر حال از 11 تا سرمایه من گمان کنم که 6 تا سرمایه اول رو توضیح دادم و رسیدیم به سرمایه 7 که عبارت باشه از گفتار. امروز ظاهرم بنا بود که بحث گفتار رو پیش بکشید، اونجا که حافظه خود من یاری میکنه بحث ما در باب گفتاره، تا بعد نوبت کردار برسه و بعد هم برسه به اون 3 تا سرمایه درونی من، یعنی خواسته های من، احساسات و عواطف و هیجانات من و باورهای من. حالا بپردازیم به بحث گفتار. در بحث گفتار یک سلسله مباحثی قابل تر هست که من بیشتر این مباحث رو در جای دیگه به تفصیل یا گفتم یا نوشتم، ولی اجمالش رو خدمت دوستان عرض می‌کنم. اولین مبحث اینه که در زندگی اصل باید سکوت باشه. گاهی ما باید سکوت را به وقت ضرورت و به قدر ضرورت بشکنیم و سخن بگیم، نه آنچنان تلقیی که ما امروزه معمولا داریم که عصر رو بر سخن گفتن میگذاریم دیگه، مگر اینکه کسی فرصت بمانده، مجالی در اختیار ما قرار نگیره، یا پررودتر از خودمون و بی‌حیاتر از خودمون در مقابلمون قرار بگیره و جلوی ما رو بگیره. فرزانگی از قدیم الایام، از زمانی که تاریخ بیاد داره، فرزانگان تاریخ و بعد از اونها عارفان و بعد از اونها بنیانگذاران ادیان و مذاهب و بعد از اونها فیلسوفان و بعد از اونها کسانی که بهشون میگیم متخصصان تعلیم و تربیت، اینا همه تأکید داشتن بر اینکه در زندگی اصل باید سکوت باشه. یعنی بنابر این است که من ساکت باشم مگر وقتی که به ضرورت من مجبور باشم به سخن گفتن، اونم سخن گفتن به وقت ضرورت یک و به قدر ضرورت، یکی به وقت ضرورت، به هنگام ضرورت و یکی به قدر ضرورت. به حد این امر مسلم تلقی می شود در سنت های قبل از دوران مدرنیته که بعضی وقتا مفسران قرآن حتی در تفسیر بعضی از آیات قرآن به تعب می افتادن، به درد سر می افتادن. و جنونه خیلی خوبش این که در قرآن آمده است که خدا به موسی گفت که ما تلک به یمینه که یا موسی، موسی تو دست راستت چه داری؟ قرآن نقل می کنه، قال هی عصای اتوکه علیها و احوش شبه ها علا قنمی ولی یفی ها معارب و اخرا. گفت که خدایا این که تو دستم اساس یه اصال اتوکه و علیها وقت خستگی بشتکیه میزنم و احوش شبه ها علا قنمی برگ های درختان رو با این اصام فرو میریزم ولی که گوسفندانم بخورن، ولی یفی ها معارب و اخرا، کارهای دیگه هم با این اصام میکنم. یعنی اگه میخوای توضیح بدم کارهای دیگه. شما تفسیرهای قرآن رو ببینید چقدر مفسران به درد سر افتادن که آقا خدا گفته بود ما تلکه به یمینک، یعنی تو مشت چی داری؟ موسی فقط باید میگفت عصا، بقیه شو که خدا سوال نکرده بود که جواب داد. چرا علاوه بر این که گفت عصای، اومد گفت که اتوکه و علیها یک جمله زائد و احوش شبه ها علا قنمی یه جمله زائد دوم و لیفی ها معارب و اخرى، تازه کارهای دیگه هم هستن. یعنی اگه میخواید براتون توضیح بدم والله، شما تفاصیل قرآن رو ببینید چقدر مفسران به درد سر میزنن که چیجور حضرت موسی حرف اضافه زده. یعنی اینقدر اضافه حرف زدن قبیحه به نظر میومد در فرهنگ فرزانگی جهانی، در فرهنگ عرفان، در فرهنگ دینی و مذهبی و در فرهنگ فلسفی و بعدها در فرهنگ تعلیم و تربیت، مخصوصا تعلیم و تربیت اخلاقی. اینقدر مهم براشون بود که موسی دیگه حرف اضافه نباید بزنه، به وقت ضرورت باید حرف بزنی، به قدر ضرورت. به قدر ضرورت میگن چی تو مشتته؟ بگو عصا. اگه پرسیدن چرا تو مشت عصا گرفتی؟ بگی به خاطر اینکه برش تکیه کنم، فلان کنم، برم کنم. اینقدر مهم بود در نظر قدما که آدم فرزانه باید کم حرف باشه. شما در سنت‌های قدیم فرزانگان یکی از ویژگی‌هاشون کم سخنی بود. من اگر الان شما بگم که آقا میخوام داستان فرزانه‌ای رو براتون نقل بکنم که تا میام بگم که چی، شما چه آدمی تصور میکنید؟ تا میگم فرزانه، حتما آدمی تصور میکنید که اولا با طمأنینه راه میره، با طمأنینه سخن میگه، با طمأنینه حرکات و سکناتش انجام میگیره، و ثانیا هم حتما تصور میکنید کم سخنه. غیر از اینه شما تصور نداره که بگید، بگم حکایت فرزانه رو میخوام براتون بگم و فوری آدم پر جار و جنجال تو ذهن تصور بکنید، چون هنوز این تو شاکله ذهنی ما استقرار داره که فرزانگی علامتش کم سخنیه. حالا چرا کم سخنی؟ ممکنه شما تصورتون بر این باشه که به این جهت میگن کم سخن باشید که هر چه آدم کم سخن تر باشه حتما دروغ کمتر میگه، غیبت کمتر میکنه، تهمت کمتر میزنه، سخنچینی کمتر میکنه و امثال ذالک. اصلا و ابدا این نه. میگفتن نفس سخن گفتن، نفس سخن گفتن تو رو به لحاظ روانی و به لحاظ اخلاقی افت میده، نه دروغی که در ذهن سخن گفتن میگی، یا تهمتی که میزنی، یا غیبتی که میکنی، یا سخنچینی که میکنی، یا مثلا ارتباطات دیگران رو که به هم میزنی، یا هر چیز دیگری. نه، میگفتن اصلا نفس سخن گفتن. از پیامبر نقل میکردن که من البته هر وقت میگم نقل میکردن به استناد کتابهای خودمون میگم، من خودم تحقیق نکردم در این باب، ولی از پیامبر نقل میکنن که پیامبر میگفت که انه لا یغان علی قلبی و انی لا استغفر الله فی کل یوم 70 مره. پیامبر میگفتن من سخن گفتن زنگار بر دل من می نشونه و از این لحاظ من روزی 70 بار از سخن گفتن استغفار میکنم. خب ببینید، فرض بر اینه که پیامبر تو سخنش، فرض بر اینه، لاغر فرض من و شما مسلمان، احیانا بر اینه که پیامبر که دروغ نمی گفتن، تهمت نمی زدن، غیبت نمی کردن، پس چرا میگن و انه لیغان و علی قلبی، یه زنگاری بر دلم سخن می نشانن، دلم رو زنگارمند می کنه، و انی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره، روزی 70 بار من استغفار می کنم از نفس سخن گفتن. متفکران مختلفی که تأکید می کردن در طول تاریخ برای اینکه کم سخن بگید، به خاطر اون آفاتی که عارض سخن گفتن میشه، مثل دروغ و تهمت و اینا، نبود. گفتن اصلا تمام سخنت هم راست باشه، تمامش هم اصلاح ذات البین باشه، تمامش هم از مقوله نصیحت و خیرخواهی برای دیگران باشه، تمامش هم از مقوله راهنمایی باشه، بازم یه زنگاری بر دل تو میشینه. سخن گفتن تعادل روانی آدم رو به هم میزنه. من علتهای این توی مقاله چند سال پیش یه مقاله نوشتم درباره، عرض میکنم که سکوت، تحت عنوان چراغ روشن خاموشی، که خاموشی یه چراغ روشنه، چراغ روشن خاموشی یعنی چراغ روشن سکوت، سکوت یه روشنایی به زمین آدم میده که حرف زدن، عرض میکنم که اون از بین میبره خاموشی. البته من خودم شرمنده هم از اینکه این حرف رو میزنم، به خاطر اینکه من خودم شبانه روز دارم حرف میزنم، توجه میکنین؟ اما شما کار به این نداشته، شما اگه دیدی سکوت براتون نفع داره برید به دنبالش. حالا چشم من کور که حرف زیاد میزنم. میگن که کسی کتابی نوشته ای نوشت که برانم که کتابی بنویسم در 1000 مجلد اندر فواید خاموشی، یک کتاب 1000 جلدی بنابراین بنویسم در فواید خاموشی. حالا کار من هم مثل اون شده دیگه، ولی شما اگر سودی داره براتون سودی داشت به تجربه معلوم شد، عمل کنید بهش. حالا برای من خودم واقعا خیلی حرف میزنم و از این نظر لیوغان و علا قلبی نشده، اصلا یک کل قلبم زنگار بسته. من تو اون مقاله گفتم که به چه ادله‌ای میگفتن نفس سخن گفتن هم به لحاظ روانی تو رو افت میده و به لحاظ اخلاقی تو رو افت میده، به دلیل که اول کاری که سخن میکنه با ما تعادل روانی ما رو به هم میزنه. آدم در خاموشی تعادل روانی داره، نه وقتی که سخن میگه. حالا به هر حال این بحث رو نمیخوام الان وقت شما رو باش بگیرم، مخصوصا که گفتم جاهای دیگه هم گفتم هم نوشتم. این یک سخن. پس سخن اول اینه که به تعبیر ضرب المثل خود ما، اگر سکوت نقره است طلا، اگر سخن نقره است سکوت طلاست، یعنی سکوت ارزشمندتر از سخن. این یک بحث. اگر این بحث رو کسی بپذیره، حالا یا با استدلال بپذیره یا خودش تجربه کنه و ببینه که راست گفته داره، روش تجربه بپذیره، اون وقت این حرف پیش میاد که خب شما که نمیگفتید من مدام سکوت کنم، گفتید به وقت ضرورت و به قدر ضرورت حرف بزنم، سخن بگم. این قدر ضرورت یعنی چقدر؟ وقت ضرورت یعنی کی؟ توجه میکنید؟ بنابراین وقت ضرورت یعنی چه وقتی؟ کی ضرورت داره من سخن بگم؟ و عرض کنم که قدر ضرورت هم چقدر؟ خب در اینجا بحث های فراوانی از زمان قدیم می شده، ولی امروزه روانشناسان و کسانی که در فلسفه زبان مطالعه می کنند خب به یه نتایج خیلی متقن‌تری رسیدن در این باب که من وقت ضرورت سخن گفتنم که یعنی کی من باید سکوتو بشکنم. باز در اینجا دارم میخواد به اختصار حرف بزنم، ولی دیگه نمیتونم اصلا نگم. ما وقتی که سخن میگیم پنج نوع جمله تو سخنانمون هست و این پنج نوع جمله رو وقتی از هم تفکیک بکنیم و ببینیم که تمام طول عمرمون، چه اونی که بر زبان اون جاری می شده و چه اونی که بر قلم اون جاری می شده، پنج قسم جمله بوده، اون وقت مشخص میشه که وقت سخن گفتن که و قدر سخن گفتن که. یک نوع جمله که ما بر زبان و قلممون جاری میشه، هممون رو فرق نمیکنه، چه دانشمند باشیم، چه انسان کوچه و بازار بادی باشیم، چه در آکادمی ها و دانشگاه ها، چه در زندگی خانوادگیمون و در همه لحظات بیداریمون، مجموعه سخنانی که یا میگیم یا مینویسیم از این پنج قسم بیرون است. قسم اولش بهش میگن جمله های اخباری. در جمله های اخباری من خبری به شما میدم از عالم هستی، از جهان وجود. اگر به شما گفتم که 2 ضرب در 2 مساوی با 4، یک جمله اخباریه، چون به شما یک واقعیتی رو گفتم، گفتم 2 ضرب در 2 مساوی با 4. اگر گفتم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میادم، همین جمله اخباری به کار بودم. و اگر گفتم که در این اتاق این تا مرد وجود دارن و این تا زن، این هم جمله اخباری. جملات اخباری جملاتی هستند که دارن درباره جهان هستی به مخاطب یه فقر اطلاع میرسونن. میگن مخاطب من بدون که قیمت این فرش این مقداره، بدون که تعداد قندهایی که در این قندان هست این مقداره، و بدون که امروز مثلا دوم تیر ماه. هر گونه راجع به جهان هستی، چه گذشته جهان هستی، چه حال جهان هستی، چه آینده جهان هستی، چه درون خود تو که بخشی از جهان هستیه، چه بیرون تو که باز بخش دیگری از جهان هستیه، چه درباره طبیعت، چه درباره ماوراء طبیعت، چه درباره انسانهای دیگه، درباره حیوانات دیگه، درباره گیاهان، درباره جمادات، درباره ذات اشیا، درباره صفات اشیا، هر چه شما سخن بگید، اینا همه جمله اخباریه. در جملات اخباری من در واقع علل ادعا دارم یه واقعیتی از واقعیت جهان رو به شما میگم. اما توجه به این بکنید که جمله های اخباری چه صادق باشن چه کاذب اخباری هن. یعنی اگه من بگم آب در 100 درجه سانتیگراد به جوش میاد، جمله اخباریه. اگه من بگم در 95 درجه سانتیگراد به جوش میاد یا در 105 درجه سانتیگراد به جوش میاد، بازم اخباریه. اخبار که میگیم معنیش این نیست که حتما اخبار صادقانه داریم میدیم. گاهی وقتا اخبار صادقانه داریم از جهان میدیم، گاهی وقتا اخبار کاذبانه داره میگیم، جمله صادق باشه یا کاذب، این دیگه جمله اخباری. اینو به یه جهتی گفتم که این صدق و کذب و به یه جهتی که بعدنش استفاده میکنم اینجا میشه اشاره کرد. خب اینو یک قسم جمله است که صدق و کذب داره، یا صادقانه دارم گزارش میکنم جهان هستی رو برای مخاطبم، یا کاذبانه دارم گزارش میکنم. یه نوع جمله دوم ما داریم و اون جمله هایی است که بهش میگیم جمله های تحریکی. جمله های تحریکی مطلقا نمیگن جهان هستی در چه وضعی، اصلا و ابدا کاری به جهان هستی ندارن. جملات تحریکی جملاتی هم که گفته میشوند برای اینکه مخاطب را در آینده به انجام دادن کاری سوق بدن. اگر من جمله‌ای به شما گفتم که با گفتن این جمله میخوام شما را در آینده، و اون آینده از همین لحظه که جمله من به پایان میرسه اون زمان آینده شروع میشه، اگر من جمله‌ای گفتم که با گفتن اون جمله میخوام شما که مخاطب منید رو به انجام دادن کاری در آینده سوق بدم، ما به این جمله میگن جمله چی؟ تحریکی. یعنی جمله‌ای که میخواد دیگری را به حرکت در بیاورد. خب خیلی از جملاتی که ما میگیم از این مقوله است. مثل وقتی به کسی امر میکنیم، وقتی من امر میکنم به بچه‌م که یک لیوان آب برای من بیار، نگفتم جهان در چه اوضاع و احوالی ها، فقط جمله‌ای گفتم که بچه‌م رو در آینده به انجام دادن کاری سوق بدن. به انجام دادن چه کاری؟ به انجام دادن کاری که اسمش میذاریم آوردن یک لیوان آب. امرها از این مقولند، جملات امری. نهیها از این مقولند. دعاها از این مقولند. وقتی من دعا میکنم میخوام خدا را که مخاطب من است به انجام دادن کاری در آینده سوق بدم. دعا میکنم که خدایا فرزند من را از این بیماری شفا بده. نفرین ها هم از این مقوله. دعا از این جهت مثل نفرین میمونه. آفرین و نفرین هر دو همینجورن، میخوان مخاطب رو به انجام دادن کاری در آینده وابدن. خواهش ها از این مقوله. التماس ها از این مقوله. درسته؟ همه اینا دارن این کار رو میکنن. و به همین ترتیب توصیه ها، و به همین ترتیب تحریم ها، و به همین ترتیب واجب کردن ها، ایجاب کردن ها، جملات از این مقوله که همه جملاتی هستند که میگویند برای اینکه تو رو در آینده به کاری وابدارن. یکی از انواع این جملات تحریکی که تحریکی بودنش اول خیلی واضح نیست، جملات سوالی هست. من اگه شما گفتم که ساعت چنده، سوالی دیگه، اما در واقع دارم شما را به انجام دادن کاری در آینده سوق میدم. دلم میخواد شما در آینده که همین الان شروع میشه، چون گفتم آینده از ختم جمله شروع میشه، میخوام شما را به گفتن زمان سوق بدم. وقتی میگم ساعت چنده، میخوام که تو زمان را به من بگویی. پس بازم دارم تو رو سوق میدم به انجام دادن کاری در آینده و اون گفتن وقته. اینم جملات قسم دو. جملات قسم سوم جملات التزامی هست. در جملات تحریکی قسم قبل میگفتم میخوام تو را به که مخاطب منی به انجام دادن کاری در آینده سوق بدم. در جملات التزامی برعکسه، میخوام خودم را به انجام دادن کاری در آینده متعهد کنم. مثل وقتی که قول به شما میدم، میگم قول میدم فردا این کتاب رو براتون پست کنم. درسته؟ قول میدم که این مقاله رو تا آخر این هفته بنویسم. درسته؟ قول میدم که فردا شب بیام خونه شما. این قول دادن دارم خودم را به انجام دادن کاری در آینده متعهد میکنم. اینا روش میگن جملات التزامی. یعنی التزام یعنی چیزی بر عهده گرفتن. دارم یه چیز بر عهده میگیرم و اون کاریست که به شما قول دادم. مثلا این هم جملات قسم سوم. جملات قسم چهارم بهشون میگیم جملات وصف الحالی. اینا هیچ کدوم اون ست کار قبلی رو نمی کنن. نه از جهان خبر میدن، نه مخاطب رو به انجام دادن کاری در آینده سوق میدن، نه گوینده را، خود متکلم رو، به انجام دادن کاری در آینده متعهد میکنن. جملات وصف الحالی جملاتی هستند که برای ایجاد یه حال روانی در تو گفته میشه. من میخوام با گفتن اون جمله یه حال روانی در تو ایجاد بشه. مثلا وقتی که من به موفقیت شما رو به شما تبریک میگم، میگم تبریک میگم موفقیتتون در کنکور، میخوام یه حال روانی در تو ایجاد بشه و اونم چیه در واقع؟ اونم شادی است. یا وقتی در گذشت عزیزی از عزیزان شما رو من تسلیت میگم، تعزیت میگم، میخوام یه حال روانی در توی تعزیت شنونده، تسلیت شنونده، یه حال روانی میخوام در توی ایجاد بکنم. به همین ترتیب وقتی پوزشخواهی میکنم از کار خودم، وقتی میگم عذر میخوام، میخوام یه حال روانی در تو ایجاد بکنم، میخوام دلت نسبت به من چی بشه؟ نرم بشه. قبل از عذرخواهی دلت نسبت به من نرم نبوده، وقتی عذرخواهی میکنم، پوزشخواهی میکنم، دلت نسبت به خودم نرم میکنم. درست؟ یا وقتی که سپاسگزاری میکنم، سپاسگزاری من از این مقوله است، مثل پوزشخواهیه، باز من یه حال روانی میخوام در تو، یعنی میخوام به تو بگویم که من قدر کاری که برای من انجام دادی رو میدونم، خوشحالی ناشی از قدردانی در تو ایجاد میکنم. بنابراین وقتی من پوزشخواهی میکنم یا سپاسگزاری میکنم یا تبریک میگم یا تسلیت میگم یا هورا میکشم به نفع شما یا هو میکنم به زیان شما، شما رو هو میکنم، من با اینا میخوام یه حال روانی در شما چه بکنم؟ ایجاد کنم. اینا بهشون جملات وصف الحالی. اما یه قسم جمله پنجم به کار میبریم که این قسم جمله خیلی ما رو شبیه میکنه به خدا. در ادیان مذاهب، در ادیان مذاهب میگن خدا وقتی میخواد چیزی رو بیافریند میگوید باش و اون چیز میشود. درسته؟ در قرآن اومده دیگه، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. وقتی خدا میخواهد چیزی بشود میگوید بشو و میشود. یعنی خدا با گفتن خودش گویا چی؟ یه واقعیتی ایجاد میکنه. اگر گفت نور پدید آ، آنچونه که در عهد عتیق اومده و نور پدید آمد، تا خدا گفت ای نور پدید آ، نور پدید اومد. انگار خدا با گفتن خودش واقعیت ایجاد میکنه. حالا ما در این جملات قسم پنجم هم یه حالت مثل خدا پیدا میکنیم، یعنی با گفتن خودمون پیدا میکنیم یک واقعیت ایجاد میکنه. مثلا علی کنار زهرا نشسته، اگر به علی بگیم که زن زهراست دروغ گفته ایم، اگر به زهرا بگیم، ببخشید به علی بگیم شوهر زهراست دروغ گفته ایم، به زهرا بگیم شوهر علیه، ببخشید عذر میخوام، به زهرا بگیم زن علیه دروغ گفته ایم، به علی بگیم شوهر زهراست دروغ گفته ایم. اما اگر یه جمله ای اینات میکنی زهرا و علی با هم رد و بدل کردن، ما حالا از این دلیل لحظه اگر بگیم علی، یعنی جمله منظورم جمله عقده، توجه میکنی نه هر جمله، اگر این جمله رد و بدل شد، حالا دیگه اگر به علی بگیم شوهر زهراست راست گفته ایم و اگر به زهرا بگیم زن علیه راست گفته ایم. خب اگر یه جمله ای دو دقیقه پیش دروغ بود و الان راست شده، معلوم شد تو این فاصله یه واقعیتی به وجود اومده. واقعیت همسری علی برای زهرا و همسری زهرا برای علی، این واقعیت تا قبل از گفته شدن این جمله به زبان عربی یا اگه مسیحی باشی به زبان لاتین، این همسر این نبود، این هم همسر این نبود، ولی حالا میگیم این همسر اینه و راست. خب چرا یه جمله ای 3 ثانیه پیش دروغ بود و الان راست شد؟ چون تو این فاصله یه واقعیتی به وجود اومده به نام همسری علی برای زهرا و همسری زهرا برای علی. حالا اومدیم و عرض کنم که برعکس بود، اینا زن و شوهر بودن، من به علی میگفتم تو شوهر زهرایی و راست گفته بودم، به زهرا میگفتم تو زن علی و دروغ گفته بودم. حالا یه جمله‌ای به نام صیغه طلاق جاری شد، حالا دیگه اگه به علی بگم تو همسر زهرایی دروغ گفتم، به زهرا بگم تو همسر علی دروغ گفتم، جمله‌ای که قبلا صادق بود حالا چی شد؟ کاذب شد. معنیش یه واقعیت این وسط عوض شده. اگر جمله ای صادق باشه بعد کاذب باشه، تو این فاصله واقعیت پدید اومده. اگه یه جمله کاذب باشه بعد صادق بشه، تو این فاصله واقعیت پدید اومده. این واقعیت با چی پدید اومده؟ فقط با این گفتن پدید اومده. درسته؟ یه جمله گفتن. مثال دیگه برای شما بزنم، فرزند من تو بیمارستان الان به دنیا اومده، من میرم بالا سر بستر همسرم، اگه الان اشاره میکردم به این بچه و میگفتم که اسم این بچه هم فرض کنید که مهتابه، دروغ گفته بودم. اما تا پدرش که من باشم یا مادرش همسر من باشه، تا گفتن اسم بچه همونو گذاشتیم مهتاب، از این لحظه بعد میشه بگیم مهتاب داره گریه میکنه. درسته؟ ما با گفتن این که اسم بچه‌مو گذاشتم مهتاب یه واقعیت ایجاد کردیم. قبل از اینکه پدر یا مادر تصمیم بگیرن اسم بچه‌شون زن مهتاب، هیچ کس پرستاری نمیتونه اشاره کنه و بگه مهتاب داره گریه میکنه. ولی تا پدر و مادر تصمیم گرفتن اسم بچه‌شون بذارن مهتاب، حالا دیگه مهتاب داره گریه میکنه. درسته؟ ما در واقع خیلی وقتا با گفتن یه واقعیت ایجاد میکنیم. مثال، من وزیرم، نامه می نویسم به معاونم، میگم از این لحظه بعد تو معاون من نیستی، عزل میکنم. اگر 5 ساعت پیش میگفتیم این آقا معاون من کیانه، راست گفته بودی. ولی حالا بعد از که این نامه رو بهش نوشتم، میگه اگه میگید این آقا معاون من کیانه، دروغ گفتید دیگه، دیگه معاون من نیست. من با گفتن یک جمله یا نوشتن یک جمله یه واقعیت رو از بین بردم، واقعیت معاون بودن این شخص برای خودم رو از بین بردم. درسته؟ اینه دیگه. ما عرض کنم که یه آقای اینجا هست، نمیتونیم بگیم این رئیس جمهور ایرانه، اما فردا صبح میریم یه حرفی میزنیم، میگیم تو رئیس جمهور مایی. درسته؟ اگه من این حرف رو زدم و ایشون هم این خانم هم اون خانم و اون آقا و اون خانم و اون آقا هم این حرف رو زدن، اکثریت ما اگه این حرف رو زدیم دیگه، از فردا شب تو اخبار میشه بگن فلان کس رئیس جمهور ایرانه. پس ما با گفتنمون هم واقعیت ایجاد میکنیم. درسته؟ انگار ما در این گونه جملات کار خدا میکنیم. منتها دو تا فرق با کار خدا داره که وقتی توهم خدا بودن نکنیم. یکی این که خدا با گفتنش واقعیت های طبیعی ایجاد میکنه. یعنی خدا میگوید ای نور پدید بیا، نور پدید میاد. درسته؟ حالا طبق تلقی دینی دارم میگم. ای درخت سرو پدید آ، پدید میاد. ای لاک پوش پدید بیا، لاک پشته پدید میاد. یعنی خدا واقعیت‌های طبیعی ایجاد میکنه. ما با گفتنمون واقعیت طبیعی نمیتونیم ایجاد کنیم. ما واقعیت‌های قراردادی میتونیم ایجاد کنیم. وقتی گفتم اسم بچه‌مو گذاشتم مهتاب، بله خود مهتاب به وجودش نیوردم، اما قبلا نمیشد بهش بگیم مهتاب، حالا میشه بهش بگیم مهتاب. یه قرارداد جدید. قبلا که صیغه عقد جاری نشده بود نمیشه بگیم زهرا زن علیه و علی شوهر زهراست، حالا میتونیم بگیم. اما واقعیت همسری واقعیت طبیعی نیست، یه واقعیت چی در واقع قراردادیه. پس ما واقعیت‌های قراردادی میتونیم ایجاد بکنیم، خدا واقعیت‌های طبیعی میتونه ایجاد بکنه. اینو معمولا فیلسوفان زبان و در رأسشون سرن که به این واقعیت خیلی با دقت تفتر پیدا کرد، گفت پس بیایید ما بگیم دو نوع واقعیت در جهان وجود داره، واقعیت های حقیقی و واقعیت های نهادی. خدا واقعیت های حقیقی ایجاد میکنه، ما واقعیت هایی که تو نهادهای اجتماعی معنا دارن، یعنی قراردادی هم میتونیم ایجاد بکنیم. خب این یک فرق. بنابراین من باید منتظر بمونم خدا بچه بهم بده، بعد من اسمشو فقط بذارم مهدا. نمیتونم بچه رو خودم به وجود بیارم، بچه رو خدا به وجود میاره، درخت سر رو خدا به وجود میاره، این بچه این سگ رو خدا به وجود آورده، حال من اسمش رو میذارم پاپی. پاپی هم یه اسمه، من گذاشتم 5 دقیقه پیش نمیشد به این میگن پاپی داره آپاپ میکنه، حالا میشه بگن پاپی داره آپاپ میکنه. ولی یه واقعیت اعتباریه به گفته قدمای ما، واقعیت نهادیه. این یک. همون فرق دوم اینه که خدا بی قید و شرط میتونه واقعیت ایجاد کنه، من نه. مثلا من اگر نامه بنویسم به معاون یه وزیری که آقا شما از وزارت خلع شدید، از وزارت خلع میشه؟ نه، باید خودم اول وزیر باشم تا بتونم کسی رو از وزارت خلعش کنم. درسته؟ هر کسی که به هر کسی نامه بنویسه که نتونه کسی رو نصب بکنه، کسی رو عزل بکنه. بنابراین پدر یا مادر میتونن اسم بچهشون بذارن، وگرنه پرستاره بیار رد بشه بگه من اسم اینو گذاشتم مهتاب، میگن آقا تو نمیتونی اسم این بچه بذاری. اون کسانی که میخوان واقعیت‌های نهادی ایجاد بکنن، یعنی واقعیت‌های اعتباری، باید خودشون واجد یه شرایطی باشن. من اگر وزیر نباشم کسی رو نمیتونم معاون وزیر کنم، و اگر وزیر نباشم نمیتونم معاون کسی رو از معاونت وزیر خلع بکنم. پس یه شرایطی من باید داشته باشم، درسته؟ و به همین ترتیب هر واقعیت نهادی کسی که میخواد ایجادش بکنه باید یه شرایطی داشته باشه. همه کس نمیتونه ایجاد بکنه. من یه کشتی میسازم، بعد میگم اسم این کشتی رو گذاشتم کشتی خلیج فارس، اسمش رو گذاشتم کشتی عرض کنم که رعد، میتونم. اما بیام از کنار دریای رد بشم بگم آقا اسم این کشتی رو گذاشتم رعد، میگن تو نمیتونی اسم کشتی رو بذاری رعد. یه اوضاع و احوالی برای کسی که میخواد اسم کشتی رو بذاره کشتی رعد یا کشتی خلیج فارس یا کشتی ملیکوین، این باید یه شرایطی داشته باشه و اون شرایط اما خدا بی قید و شرط این کار رو میتونه ایجاد بکنه. خب ما سخنانمون از این پنج قسم بیرون نیست، درسته؟ حالا هر کدوم از این پنج قسم وقت ضرورت و قدر ضرورتش معلومه. جملات اخباری فقط و فقط دو وقت وقت ضرورت گفتنشونه. بنات میکنیم؟ یکی وقتی که کسی سوال از شما میکنه، راجب میکنیم؟ میگه ساعت چنده؟ شما باید جوابشو بدید. جوابتون جمله چیه؟ اخباریه. یکی سوال، اگر کسی سوال کرد من باید وقت ضرورت هست که من جواب بدم و یه جمله اخباری به زبانم جاری بشه. یکی کسی میگه که ساعت چنده، من نگاه میکنم و میگم ساعت مثلا فرض کنیم که 10:25 دقیقه است. این ساعت 10:25 دقیقه است یه جمله اخباریه. تا سوال از من نکنن من نباید بگم. این یک وقت ضرورت برای جملات اخباری. یه وقت دوم هم برای ضرورت وجود داره و اون وقتی که کسی میخواد دست به کاری بزنه و من یقین دارم که یک فقره اطلاع دو فقره اطلاع مربوط به این کار رو نداره، وقت من از سر خیرخواهی برای او باید بهش بگم. مثلا کسی میخواد بره پنیر بخره، من یقین دارم که نمیدونه که این لبنیاتی متقلیه. اینجا از سر خیرخواهی من باید یه واقعیت رو به اطلاع او برسونم و بگم که این لبنیاتی که تو میخوای ازش پنیر بخری، پنیرش مثلا نامرغوبه یا پنیرش مونده است یا هر چیز دیگه. فقط در این دو صورته که وقت ضرورت هست برای سخن گفتن. یکی وقتی کسی سوال میکنه، یکی وقتی کسی سوال نمیکنه، ولی من میدونم کاری که اون میخواد بکنه نیاز به یک فقره معلومات دو فقره معلومات داره که این نداره این فقره معلومات رو، این دو فقره معلومات رو، و به این لحاظ تصمیمی که عملی میکنه این تصمیم به زیان اون تمام میشه. اینجا من از سر خیرخواهی باید سخنی بشه که خب یک نکته اینجا باقی میمونه که برای که سلسله بحث از دست نره فعلا نکته رو نمیگم، اون آخر که بحث تمام شد به این نکته اشاره میکنه. این یک. بنابراین جمله اخباری جز در وقتی که کسی از کسی سوال میکنه یا جز در وقتی که من یقین دارم که کسی یک فقره دو فقره اطلاعات لازم برای یک عمل رو نداره، من نباید سخن بگم با کسی. این مورد سخن اخباریه. سخن دوم که جملات قسم دوم که ازش تعبیر میکنن به جملات تحریکی بنات میکنید. جملات تحریکی من کی باید میگم؟ جملات تحریکی جملاتی بودن که مخاطب رو به انجام دادن کاری در آینده سوق میدادن. حالا سوقش یه وقت سوق الزامی بود، یه وقت سوق از مقوله توصیه بود، یه وقت سوق با خواهش و تمنا بود، ولی به هر حال دارم میکشانم کسی رو به انجام دادن کاری در آینده. اینات بکنید. این جملات رو ما میتونیم بگیم یا نمیتونیم؟ گمان کنم به مناسبت دیگری در یکی از این جلسات من گفته بودم که کانت میگفت سه شرط داره اگه بخواید جمله تحریکی بگید. توجه میکنید؟ سه تا شرط داره. شرط اول این که در ازای آنچه به اون میگویی خودتون رو متعهد به کاری بکنید. مثلا بگید که این باغچه من رو بیل بزن و در ازاش من فلان مقدار پول به تو میدم. این بیل بزن یک کاریست که از اون میخوای در آینده و شرطش اینه که شما هم در قبال کاری که از اون میخوای یه تعهدی بکنید. این یک. شرط اول. شرط دوم این که به طرف مقابل بگید که سودی که از این کار عائد میشه به چه مصرفی میرسه. داری میکنید؟ شما اگر من بگید که آقا بیا اینجا یک گودالی بکن، میکنید و نگید که من این گودال رو میخوام در یک کشور جاولقا و جاولسایی مثلا بکنم که شکنجهگاه زیرزمینی، پول منم دادید ها، اون گودالی که من کندم پولم هم بهم دادید، ولی چون به من نگفته اید که بناس این سودی که از این کنده شدن این گودال برده میشه، این سود تو جیب کی میره؟ من باید وقتی استخدام میکنم کسی رو به کاری، علاوه بر این که تعهد خودم رو دارم نسبت بهش، یعنی در ازای اون تعهدی که از اون میخوام یه تعهدی هم من میکنم، علاوه بر این باید برش روشن بکنم که بناس بالمعاد با یه واسطه، دو واسطه، سه واسطه، این واسطه، این کاری که تو میکنی به کجا بیانجامد. نمیشه انسانها رو بگن چون پولتون رو بهتون پرداختیم. من همیشه اینجا یادم میاد به اون جمله‌ای که اول انقلاب، همون روزهای اول انقلاب که اعدام‌هایی می‌کردن، اون وقت ماموری، یک از ماموران خیلی ظاهرا بدنام ساواک را آورده بودن و تلویزیون نشون می‌داد محاکمه‌اش. حالا من اسمش هم نمی‌یارم. اون وقت می‌گفتن که آقا اون قاضی، اون حاج آقا قاضی می‌گفت که آقا توش معروف بوده که بیشترین شکنجه و وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها رو می‌کرده. چه حرفی برای گفتن داره؟ وقت جوابش میگفت آقا شما میخواید نون من حلال باشه یا نه؟ من یه لقمه نون برای زن و بچه‌ام که میخوام ببرم تو خونه باید حلال باشه. به من پول داده بودن برای اینکه اعتراف بگیرم، مگه اعتراف نگرفته حقوق بگیرم؟ حقوقم حرامه دیگه، درسته؟ بنابراین من باید اعتراف بگیرم برای اینکه نون زن و بچه‌ام حرام نباشه، یه لقمه نون برشون برام خونه. این میدونی معنیش چیه؟ معنیش اینه که توجه نمیکنه که درسته، اما مآل کار از باید مشخص باشه که این به کجا می انجامد، به سود کیه، به زیان کی تموم میشه. کانت میگفت که ما باید اینو بهش توجه بکنیم که کافی نیست که بگم اگر این بشقاب از گذاشته اونجا منم یه حق قلب تو میدم، این کافی نیست. باید علاوه بر این به طرف بگم این بشقاب از گذاشته از اینجا اونجا من یه حق قلب تو میدم و این بشقاب از اینجا که میره اونجا سودش تو جیبه چه شخصی، چه نهادی، چه سازمانی، چه مؤسسه‌ای با چه اهداف و نیاتی سود تموم میشه. ممکنه بشقاب بذاره اینجا و این هزار ضربه به دیگران بزنه، من باید بهش بگم ما این گودال رو میخواییم برای شکنجهگاه بسازیم، میخوای بیل بزنی و اینجا رو گودال بکنی، پولت هم بگیری؟ میگه نه. ممکنه طرف بگه نه، من هیچ وقتی حتی اگر پولم بهم بدید، دوبلم بدید، تریپلم بدید، من کمک نمی کنم. برای اینکه الان خیلی تو تمام دنیا خیلی مسئله مورد پیدا میکنه، شما به ظاهر دارید توی اداره ای یه ماشین میسازید، یه دستگاه میسازید، بهتون میگن مهندس، خیلی هم به نظر خودتون میاد کارتون. اما اگر بهتون میگفتن که این دستگاهی که شما میسازید با یه واسطه و دو واسطه و سه واسطه کجا مصرف میشه، شما حتما این کارو ممکن بود نکنید. توجه میکنید؟ یا یه روانشناس به نظر میاد یه تحقیقات روانشناختی داره میکنه، خیلی هم معصومانه داره تحقیقات انجام میده، نتایجش هم به مافوق خودش گزارش میکنه، غافل از این که اون مافوق هم به یه مافوقی گزارش میکنه، اون مافوق هم به یه مافوق دیگری، و بعد معلوم نیست که از این تحقیقات روانشناختی کی داره سود میبره و کی داره زیان میکنه. کانت میگفت باید به طرف مقابل بگیم تو رو استخدام کردیم در ازای این مثلا کاری که ما برات میکنیم و در ذهن تو رو استخدام کردیم برای کاری که سودش تو جیب این میره، زیانش از جیب اون میره. اگه خواست سود تو جیب اون شخص بره و زیان تو جیب اون شخص بره کارو بکنه، نخواست نکنه. این هم نکته دو. و اما نکته سومی که کانت برش تأکید میکرد این که شما اگر میخواید کسی رو به کاری وابداری، این کار بالمعال باید به مصلحت باشه. یعنی اگه شری هم در این کار هست، خیرش بر شرش روی هم رفته بچربه. نگاه می‌کنید و بنابراین من اگر میخوام به شما عرض بکنم یا خواهش بکنم یا تمنا بکنم یا التماس بکنم یا هر چیزی از مقوله جملات تحریکی، باید وقتی شما اون کار رو انجام میدید کاری به شما عرض کرده باشم که سودش بر زیانش بچربه، خیر و صلاحش بر شرش و مفسدش غلبه بشه. حالا آیا ما همه مثلا وقتی من امر میکنم یا نهی میکنم یا اینا رو حساب میکنیم؟ خیلی عجیب، خیلی کمن آدمایی که اینجوری باشن. اینم مورد دو. یه سلسله جملات از قسم سوم گفتیم و اون جملات جملات التزامی، یعنی جملاتی هستند که خود گوینده رو متعهد میکنن به انجام دادن کاری در آینده. این جملات وقت ضرورتش کیه؟ کی وقت ضرورت اینه که من التزام بکنم، یعنی خودم رو زیر دینی ببرم، قولی بدم برای اینکه فردا یا پس فردا یا سال آینده کاری انجام بدم. خب این مسئله پیچیده است، به اون سادگی که اون دو قسمت رو گفتم نیست. من حالا بعدا به شما خواهم گفت، ما در واقع اینکه میگم پیچیده است بخاطر اینکه دیدگاه ها در باب این مسئله سوم مختلفه. دیدگاه خود من، دیدگاه خودم فقط میگم، ولی دیدگاه های دیگری فراوان وجود داره که من کی به لحاظ اخلاقی وقت است که سکوت رو بشکنم و یه جمله التزامی بگم، یعنی جمله‌ای که منو میبره زیر یه باری، زیر یه عملی که باید در آینده انجام بدم. خب به نظر میاد، حالا به نظر بنده البته میاد، که من در وقتی میتونم این کار رو انجام بدم که سه تا شرط رعایت بشه. شرط اول این که این کاری که من انجام دادنشو در آینده به عهده میگیرم، این کار یا برای خود من یا برای اون طرف مقابل یه سودی داشته باشه. اگر کاری نه برای من سودی داره، نه برای طرف مقابلم که بهش قول میدم سودی نداره، من نباید این کار انجام بدم، نباید قولی بدم و خودم رو زیر دینی ببرم که در آینده باید کاری بکنم. این یک. شرط دومی هم وجود داره و اون که این کار اگر سودی داره زیانهایی نداشته باشه که غلبه بکنن برای این سود. ممکنه یک کار سودی هم برای من داره یا برای طرف مقابلن، ولی در عوض یه زیانهایی هم داره که اون زیانها غلبه میکنن، یعنی فایدهش کمتر از هزینهشه. این هم نکته دوم. و نکته سوم هم این که کسی بهتر از تو نتونه این تعهد رو بکنه. اگر کسی بهتر از تو میتونه این تعهد رو بکنه، تو نباید بکنی. یعنی اگر کسی بهتر از من میتونه ریاضیات تدریس بکنه، من نباید قول تدریس ریاضیات به شما بدم. اگر کسی بهتر از من میتونه فلسفه تدریس بکنه، من نباید قولشو بدم، مگر اینکه هم من هم مخاطبم میدونیم کسی قوی تر از من در فلسفه هست، ولی دسترس به اون کس وجود نداره. میدونیم کسی قوی تر از من در تدریس ریاضیات هست، ولی دسترس به اون وجود نداره. و الا اگر در دسترس هست، من نباید کاری رو که کسی بهتر از من میتونه انجام بده من به عهده بگیرم. این هم نکته در باب جملات التزامی. و اما در باب جملات عرض کنم که وصف الحالی، یعنی جملاتی که من میخوام یه عاطفه‌ای در شما ایجاد کنم، یه حال روانی در شما ایجاد بکنم. خب اینو من اجمالا الان اشاره میکنم، ولی خب دیگه تفصیلش میذارم. به نظر میاد که من فقط وقت ضرورت وقتیه که احساس بکنم اون حال روانی که در شما ایجاد میکنم یا به زندگی شما روشنی میده یا به زندگی شما گرمی میده، یا هم روشنی میده و هم گرمی. احساسات و عواطفی ما باید در دیگران ایجاد کنیم با سپاسگزاری ها، با پوزش خواهی ها، با تشکر ها، با عرض کنم تبریک ها، با تسلیت ها و با انواع مختلف جملات وصف‌الحالی. ما باید احساساتی در طرف ایجاد کنم. اگر نم طرف با گفتن جمله من یا روشنایی در زندگیش پدید میاد، یا گرمایی پدید میاد، یا روشنا و گرمایی با هم پدید بیاد، من باید این جمله رو بگم. وگرنه جملاتی که نه به طرف روشنایی در زندگی میده نه گرمایی در زندگی میده، این احساسات و عواطف رو نباید در طرف مقابل ایجاد کرد. حالا احساسات و عواطف بعضی هاشون روشنا میدن به زندگی و بعضی هاشون گرما میدن به زندگی. این که کدوم احساسات و عواطف زندگی من رو روشن‌تر میکنن، یعنی زندگی مخاطب من، و کدوم زندگی طرف مخاطب من رو گرم‌تر میکنن، این بحثی که دیگه انشالله در جلسه آینده اگر اون داشتم میگم، تا برسیم به جملات قسم آخر، یعنی جملاتی که بهش میگفتیم جملات ایجادی، که من با گفتن یه واقعیت رو چیکار میکنم؟ ایجاد میکنم. حالا دیگه چه دارم؟
السلام.